قربونش برم. انار شما رو هم نگه داشتم ببرم خونه ها. قربون دست.
من فقط عرضم این هستش در مورد ناخودآگاه جمعی و ناخودآگاه فردی که در حقیقت به شدت پاراجانوف در حقیقت به ناخودآگاه جمعی قائله که خیلی برمیگرد به اون ناخودآگاه یونگی.
بله.
و اون ناخودآگاهی که برای همه ما یکسان در دیدگاه یونگ.
بله.
نظر سومتون رو من توی این منظر میخوام بگم که اتفاقاً این منطبق به یک ناخودآگاه جمعی اون نگاه حالا رازورزانه که شما فرمودین به نظر من هم درست هست هم به نظرم یه مقداری توماچه برای این قضیه به لحاظ اینکه ما ادبیات رو داریم و حالا همون منظره حالا شاهد بازی که در ادبیات هستش دقیقاً همون شاهد بازی کاملا
بله.
یعنی کاملا وفادار به اون الگوی کهن ادبی و داره از طریق سینما الگوی کهن ادبی یا همون در حقیقت داره شبیه رو میگردانه در هر صحنه، یعنی شبیه گردانی میکنه.
درسته.
شبیه گردانی که با همون نقالی که حالا اصلا صدای ناسون کی داره، یعنی کاملا اتفاقا داره ادبیات.
حالا شما صحنه های شبه نقالی هم آشکارا در فیلم داره.
اصلا آره. من میخوام عرض کنم که کاملا در حقیقت توی این نظریاتی که الان شما فرمودین این نظر به نظر من اینطور هستش که آقا این آدم کاملا حتی اون نگاه شاهد بازانه هم داره در ادبیات. اون نظری ارتجایی به نظر من برای کسی که در ادبیات زندگی میکنه و ادبیات براش غنی هستش همچنان زندگی در حال هم با آثار ادبی عجیبه، نمیتونه خودش رو جدا کنه به عنوان انسان مدرن. مدرن بودن به معنای استفاده از سینما قابل قبوله، ولی به معنای درک اون ناخودآگاه جمعی که برمیگرده، یعنی وقتی که تو به عنوان یک مؤلف یک ناخودآگاه جمعی قائل باشی اون وقت اصلا برات اهمیت اسطوره‌ای که در زیست توه میتونه بره تا 500 سال قبل و این در حقیقت به نظرم میرسه که بومیت، یعنی اون بومگرایی که حالا داریم نگاه میکنیم توی ادبیات و نگاه شاعرانه اتفاقا توی اون سکانس اختتامی فیلم که کپشن میکنندش کاملا مثل حالا شاید یک ذره مثال خیلی زیادی باشه برای مثال که فردوسی رو چرا امروز داریم، چون حماسیه، چون زبان ادبی داره. دقیقا تو پرده آخر هم داره دقیقا میاد باز میگه که آقا این اگر من به این زبان این رو برای تو نمی نوشتم و بعد براش قائله که کپشنش میکنه نریشن هم نمیذاره می نویستش، یعنی میگه آقا اینو بخون که من میخوام مفهوم بهت بگم که آقا اینو اگر من اینطوری برات نگم باقی نخواهد مون.
درست.
یعنی اینو من میخواستم عرضم و اینو میخواستم باز بفهمم که چیه.
قربون خیلی ممنون. ببینید خیلی توضیحات شفاف و خوبی دادن، ولی میخوام به شما بگم که من فقط برای روشن کردن موضوع دارم میگم تا اینکه بخوام حالا زمینه که من سوگیری دارم خب، ولی بیشتر الان هدفم اینه که موضوع رو روشن بکنم، حالا سوگیریم هم که آشکاره. اونم این که خب اساسا نظریه یونگی نظریه محافظه‌کارانه است در مقابل دیدگاه سوم. یعنی دیدگاه سوم تسلیم نمیشه چون یونگی حرف زده، بلکه یونگ نقد میکنه، میگه قائل شدن به ناخودآگاه جمعی و برابر در بین همه انسان‌ها از همه فرهنگ‌ها، زن مرد نمیدونم غیر و ذلک، یه نگاه کاملا محافظه‌کارانه است، ولی که کشمکش‌های اجتماعی، کشمکش‌های بین قومی، سلطه، قدرت، جنسیت، نژاد و اینا رو هیچکدوم نمیبینه و گویی ما رو به مساوی انسان‌های تلقی میکنه که هممون یه ناخودآگاه جمعی داریم و دانشمون رو از اون ناخودآگاه جمعی استخراج میکنیم. نمیخوام بحث ادامه پیدا کنه، فقط برای روشن کردن میگم شما میتونید اونو اتخاذ بکنید یا اینو اتخاذ بکنید. یعنی روی کرده سوم رادیکال تر از اینه که صرفا با گفتن اینکه حالا یونگ قائل به ناخودآگاه جمعی این روی کرد عقب نشینی بکنه. و دومی که روی کرده سوم مخالف سنت یا قوم یا گذشته نیست، بلکه معتقده به جای اینکه سنت یا قوم یا گذشته رو رازورزانش بکنیم، باید باهاش در یک دیالوگ فعال انتقادی قرار بگیریم. ببین یه جایی من راجع به شعر عاشقانه حرف می‌زدم، خب اتفاقا راجع به شعر عاشقانه معاصر حرف می‌زدم، راجع به کتاب آقای شمس لنگرودی صحبت می‌کردم. یه شعری داره که ظاهرا شاه شعر اون کتابه چون پشت جلدم اومده، من تحلیل کردم که این شعر یه شعر کاملا مردانه است و این یک از یک سنت کاملا مرد سالارانه دفاع میکنه، میگه برای ستایش تو همین خاک گل و سنگریزه کافی است تا از تو صنمی بسازم، نمیدونم فلانی حرفا. به نظر میشه بسیار ارتجایی آمد، به خاطر اینکه در واقع یک زن را به ابژه ستایش تبدیل میکنه. و میدونید این اتفاقا به معنای نیست که زنان ستودنی هستن، این به معنای اینه که زنان فاقد صدا بشوند و به صنم، یعنی به بت و بتواره‌ای که با سنگ و گلریزه تولید شدن تبدیل بشن. برای ستایش تو همین واژگان روزمره کافی است. همین که کجا میروی دلتنگم، بعد حمله من درست همینجا بود. گفتم اینقدر این مرد اقتدارگراه که نمیگه همین که میروی دلتنگم، بلکه اون وسط یهو صداشو بالا میکنه میگه کجا میری. خب و میگه همین که کجا میروی دلتنگم. خب بس تموم شد. یکی گفت که آقا کل سنت شعر عاشقانه اینطوری گفت. خب کل سنت شعر عاشقانه مردان است، میدونین؟ یعنی این که میخوام بگم حرف شما کاملا درست. بالاخره دیدگاه ها متفاوتن دیگه. این دیدگاه های خود رادیکاله، یعنی دیگه فرقی نمیکنه. ممکنه که مثلا به شعر عاشقانه اوحدی مراغعی هم همین حمله رو بکنه، ولی خب افق انتظارات از این شاعر و اون شاعر یکم متفاوته. خب بنابراین من عمدنم برای همین که یکم ضمن اینکه خودم سوگیری دارم، یکم در واقع بیان رو مثلا سعی کردم یه بیان اگه بشه اسمش آموزشی یا روشنگر باشه، عمدن هر سه دیدگاه رو بحث کردم. در واقع اون دیدگاهی که فرماله رو شما میتونید بیشتر به سمت یونگ ببرید، برای اینکه اون عوامل کهن الگویی بیان فرمال پیدا میکنن، نمادین میشن دیگه، کهن الگوها یعنی نمادها دیگه اینا. من برای همین هر سه دیدگاه رو کم و بیش سعی کردم منصفانه بیان بکنم، ولی خب یه ذره گرایشم به دیدگاه سوم بیشتر.
من فکر می‌کنم خیلی در مورد دیدگاه سوم بحثی که
نداریم،
هم در مورد
دو تا دیدگاه. همین دیدگاه سوم سرکوب می‌کنیم. یعنی اینکه دیدگاه آدمای عاقل نیست. بریم سراغ اونایی که عقلا درباره‌اش حرف می‌زنن. بفرمایید.
تشکر از شما بسیار بیشتر از ستایش دیدگاه سومتون خیلی لذت بخش بود. اون فردگرایی که باعث شد به تاز جمعیل شوروی و سانسور چیاش و دیدگاه فرهنگی هنریش به مقابله با این فیلم و هنرمند و عنوان سازنده این هستن
بپردازه،
برای من تداعیگر فیلم دیگری از دوست و رفیق خود پاراجانوف آندری تارکوفسکی به اسم فیلم آندری روبلوفشه.
بله.
در اون هم همین رو میبینیم، فردی هنرمندی با یه تفکر فردی، نه تفکر جمعی.
درست.
نه تفکری که وابسته به یک ایدئولوژی خاص باشه، هر چیزی که خودش به دست آورده در طول زمان حرکت میکنه با شرایط مشابه زندگی سایت نووا، افت و خیزهاش، زندگی زناشویی، زندگی عاشقانه، روزه سکوتش به مدت بسیار زیاد، پس زدن هنرش دست به توی سومه چیز میشه و اینکه دوباره به یک نوزایی، به یک رنسانس دست پیدا میکنه و شروع میکنه به آفرینش و اون آندره روبلوف میشه که در تاریخ ما میشناسیمش. خیلی دوست داشتم اگر براتون مقدوره شباهت ها و تفاوت های این دو اثر رو
خواهش می‌کنم. نه والا ضمن اینکه اون فیلمو من سالها پیش دیدم، ولی واقعا انتظار این که الان مثلا اینطور که فعال این فیلمو میتونم دربارش حرف بزنم، بتونم مقایسه رو بکنم، خب یه ذره سخته برای من، واقعا سخته. ولی فقط اینو میخوام بگم که ببینین، من اون دیدگاه سوم و اصلا نوع بحثی من هیچ وقت اشخاص رو مورد حمله قرار نمیده، حتی فیلم ها رو مورد حمله قرار نمیده. ما این فیلم ها رو میبینیم، از دیدنشون لذت میبریم و اینا، بلکه فضای انتقادی رو به واسطه نقش و عمل کردی که فیلم ها اتفاقا در فضای معاصرتر ما، یعنی نه 1969، در 2017 بازی میکنن، فضا رو باز میکنه در واقع. یعنی من کاملا واقفم که حتی اگر من با همین دیدگاه سوم مثلا فرض کن پاراجانوف بودم در گرجستان یا در کیف زمان شوروی، شاید چنین فیلمی میساختم. میدونید؟ چون در واقع این فیلم در زمان خودش تنها راه بلند کردن یک صدا بر علیه اون قدرت متمرکز و اون شبکه تنیده پلیسی، سانسور، نظارت، کنترل و غیر است. یعنی میخوام بگم اینو در نظر داشته باشید. گویی ما الان از کل اون فضا فاصله گرفتیم، حالا داریم کار کرد. من اتفاقا بحثی تاکید کردم، گفتم که این فیلم چه فیلم، این فیلم در فضای روشنفکری ما فیلم مهمی بوده به نظر من. چه کار کردی در فضای روشنفکری ما داشته؟ امروز دیدنش چه کار کرد هایی داره و چه جوری میشه نقدش کرد اینا؟ و الا شاید اون فشار است، فشار بیش از، یعنی به جای یه فضای دموکراتیک جمعی یه فضای سانترال جمعی، وقت از این ور به اکستریم این نوع بیان اعتراضی می انجامه. بعد هم که یه نکته هم شما به خاطر داشته باشید، اونم که واقعا در این حال میشد زندگی ساعت‌نوار از یه ورش دیگری هم بهش نگاه کرد. میدونید که ساعت‌نوار تو این فیلم، من این ورش رو ندیدم، این ساعت‌نوار در دربار چیز، در دربار اسمش هم هیانون بوده، آره، هراکل دوم، در دربار هراکل دوم به اصطلاح چیز بوده، ملک و شعرا و نوازنده دربار بوده و متهم میشه به این که این عاشق خواهر راکله و بعد به این دلیل از دربار، اون به قول همیشه میگن که حسودان خلاصه از فرصت استفاده کردن و بدگویی کردن پیش راکل و اینا، اینا از دربار اخراجش میکنن. اینا بعدا یه توبه نامه مینویسه بعد از یکی دو سال دوباره برمیگرده به دربار. خب ولی میگم یعنی حتی خود این زندگی این چه جنبه هایی داره که با یه جورایی با یه دیدگاه توفنده تر انتقادی میشد فیلمش کرد. اونم این که این وقتی برمیگرده به دربار کماکان به اون عشقش ادامه میده. یعنی به نظر من واقعا عشق الان یه عشق جذاب تریه، یه عشق خیلی دراماتیک تریه که این کماکان. و حالا این بار خیلی نکته ظریفی ها، هراکل دوم برای اینکه ساعت‌نوا رو از این برای همیشه از این عشق به دورش کنه، میاد و به ساعت‌نوا رو مجبور میکنه که به روحانی، به لباس روحانیت در بیاد در 34-35 سالگی. خب و بعد میشه نمیدونم کشیش استپانوس یا همچین اسمی میگیره و میره به همون صومعه ای که سرانجام هم توسط قوای ایرانی آقا محمد خان قاجار در همون صومعه کشته میشه. میبینید خود این فضا در این حالی که درام عشقی خیلی جذابیه، چطور کشمکش های قدرت، نقش قدرت سیاسی، قدرت دینی، یعنی از یه طرف قدرت سیاسی، از یه طرف قدرت، یه قدرت مشروعیت بخش و کنترل کننده دینی، از یه طرف دیگه کشمکش های نظامی منطقه‌ای و غیره. میدونید یعنی میخوام مثلا دارم میگم، مثلا میشه یه فیلم کاملا متفاوت ساخت و اسم اونو گذاشت زندگی ساعت‌نوا. میدونید اینو میخوام میگم که چطور اون گفتمان ها یا اون زوایای دید ما به همین زندگی میتواند منجر به تولید فیلم های متفاوتی بشه. احتمالاً اگه این یکی رو میساخت شوروی ها خیلی سانسورش نمیکردن. میدونی چون یه
کمی هم رندانه ساخته فیلمو، برای اینکه این کودکیش میگه زندگی من سرشار از رنگ و شادی و زیبایی بود، نشون میده رنگ میکنن، میدونن غذا میپزن، پنبه تو لاف تشک میکنن، بعد بالا این کتابا ورق میخوره، تصاویر همه کلیسایی، حاله نور پشت سرشونه. ولی بعدن وقتی که میره به کلیسا همه سیاه پوشیدن، مردایی که نشستن انار میخورن به نظرم نگاه مثبتی به اون انار خوردن نداشته. پاراجانوف و اونجایی که پاهاشون رو میشورن بعد میرن انگورا رو خورد میکنن و خب یه صحنه دیگه که یادم میاد، به نظرم نشون میده که اونجا اتفاقا خیلی هم اتفاق خوبی نمیفته و بعد هم میاد بیرون.
حتی مثل همه بازی های دوگانش اونجا مگه یادتون بیاد یه بازی با لباس سفید و سیاه تکرار میکنه دیگه، این شب و روز و زندگی و مرگ و اینها رو. خب بله،
همین یعنی میکنم که اتفاقا به نفت تا جمعی شوروی هم یه حرکتی
کرده. حالا توجه شما به این جزئیات خیلی جذابه، من نخواستم خیلی وارد جزئیات بشم، اما اتفاقا یه نکته‌ای که در جزئیات توجه منو جلب کرد که تو این نقدای غربی هم ندیدم اینه که یه جمله ابتدای فیلم هست، من الان عیناً یادم نمیاد، شاید شما یادتون بیاد، جمله خیلی مهمیه که میگه اگر کتاب رو از جهان بگیری فقط جهان باقی میمونه. برای ماها، برای ما زبانشناسا و نشانشناسا این جمله خیلی مهمه، برای اینکه ما میگیم که جهان فقط در زبان قابل شناخت و ادراک میشه، زبان ازش بگیری جهان یه توده بیشکل غیر قابل شناخته. یه جمله شبیه این اولش میگه. خب این خیلی هیجان انگیز بود گفتن همچین جمله، یعنی اینکه خیلی همسوی با در واقع این تفکر معاصر، هم به لحاظ شناختی هم به لحاظ درباره زبانه که اساسا انسان به واسطه وجود زبان و به واسطه اینکه دستگاه مصنوعی مثل زبان بهش امکان طبقه بندی کردن جهان رو میده، جهان براش قابل شناخت شده. این جمله خیلی جذاب بود. بلافاصله در زمان کوتاهی بعدش اون صحنه کتاب‌ها و غیره اتفاقا برای من هیچ کنش خلاقانه ی امر مکتوب درش وجود نداشت، بلکه اون فضای کاملا قرون وسطایی، یعنی کتابت کلیسایی، تکرار تکرار تکرار، نه خلاقیت، بلکه هی منسکریپت نوشتن، تکرار کردن، فضای مونک ها، راهبه ها و کلیسا و نمیدونم اینها. و خیلی نکته جالب این که اگه کتاب اون اهمیتی رو داره که در اول فیلم میگه، بعد اتفاقا ما اصلا با نوشتار روبرو نمیشیم. همینطور که شما میگید، وقتی کتاب ها ورق میخورن، ما با یه فضای کاملا بصری، با یه جور تصویرگری جهان دینی و اون شخصیت ها، سنت ها، مقدس ها و نمیدونم اون حاله ها و اینها روبرو میشیم. یکی از اگه بخوام ریز به نفع دیدگاه سوم بحث بکنم، یکیش در واقع همینه که ما به جای اینکه کتابت، ببین سایات نوا اتفاقا اینطوری نیست. شما یه خورده رو سایات نوا تحقیق بکنید، شعراشو ببینید، شعراش حتی به فارسی هم میتونید پیدا بکنید. سایات نوا یه کتابت فعال در زمان خودش داره، اما کتابت دیر یا صومعه یه کتابت منفعله، یه کتابت غیر به قول بارت، یه کتابت فقط خواندنی است، نه کتابت نوشتنی. میدونی مثل تکثیر کتاب‌های دعا و ورد و اینطور چیزا میمونه. اون فضای کتاب‌ها من بیشتر به یاد تکثیر کتاب‌های دعا و ورد و اینها مینداخت تا یک کتابت فعال که جهان را می‌سازد. به عبارتی از فرصت سوء استفاده کردم، زدم به دیدگاه سوم. بدون شک، بدون شک، بله 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 بله. چون ببین رویکرد انتقادی رویکرد ویرانگر نیست، میدونید؟ اتفاقا چون این فیلم مهمی است و چون به لحاظ سینمایی فیلم اثرگذار و دیدنی است، منو هدایت میکنه به سمت رویکرد سوم. مرسی. میدونید که یکی از اتهاماتش که به خاطرش دو سه سال زندان بوده قاچاق اشیای قدیمی بود.
رشوه دادن.
جنسا رو باباش می‌خرید و قاچاق می‌کرد. نه شوخی، اینو قسمت آخر شوخی کردم، جدی نگیرید.
اونجا شاید مثلا سر تا اثر شما ازش میبینید،
بله،
اشیاءش رو میبینید. مخصوصا الان نمیدونم الان خاطرتون هست نه، اون بشقابایی که ازش به جای مونده که خیلی آشپزی کردن رو دوست داشته و افراد رو دعوت میکرده که بیان خونش و غذا بخورن، و بعد برای هر آدمی اون توی بشقاب یه یادداشتی میذاشته، مثلا اینکه بشقاب تو بشور یا تو یه زن زیبایی هستی یا چیزای اینطوری. من در واقع سوالم اینه که این آدم چطور میتونست رهایی پیدا بکنه، یا چطور میشه اینو رها کرد از این دنیای ارتجایی، و راه گشایشش چی؟
من واقعا همش نسخه نمیتونم براش بپیچم بالا. میخوام بگم که یعنی ما در یک چالش انتقادی، به نظر من منتقد اگر چالشگر نباشه و فقط توصیف بکنه شرایط رو، یعنی من در تعریف خودم این چالش رو کاملا سیاسی هم میدونم، یعنی من با دیدگاه سوم وارد یک درگیری سیاسی شدم همزمان با پاراجانوف و با دستگاه سانترال مرکزی سرکوب شوروی به عبارت دیگه. خب بنابراین این نیست که ما بگیم راه نجاتش چیه. اون اون مجموعه عوامل گفتمانی تاریخی و فرهنگی و کشمکش‌های قدرت سیاسی در درست تقریبا یک دهه و خورده قبل از فروپاشی اتحاد شوروی، پاراجانوف و برخی امثال او رو به سمت این نوع مقاومت در برابر اون دستگاه مرکزی به اصطلاح هدایت کرده. خب بنابراین ما میتونیم نقدش بکنیم، با این نقده یه فضای دیالوگ رو بازتر بکنیم، نه با این نقده میخوایم از بینش ببریم، نه ارزشش کم بکنیم، نه نجاتش بدیم، بلکه میخوایم فضای دیالوگ رو بازتر بکنیم، میخوایم ما نگاه فعالانه تری به اون متن داشته باشیم. میدونین
نگرشی وجود داره که خیلی ها این رو یک نگاه ارتجاعی میدونن. من در واقع سوال ذهنیم این هست که چی هست اون دیالوگی که شما میفهمید یا کنشی که میفهمید نسبت به گذشته چجوری میتونه تبدیل بشه به اینکه ارتجایی نباشه؟
ببین آها، خب اون یه حرف دیگه است. من فکر کنم چجوری میخوایم پاراجانوف رو کارش کنیم که از اون وضعیت نجات پیدا بکنه. گفتم من همچین نسخه نمیدونم. ببین این در مورد خودم دارم میگم، این زمینه این نظری در من یه خورده قدیمیه. یعنی من در سال 2000 در یک کنفرانسی در دهلی بود تحت عنوان Classics at the Threshold of the New Millennium، یعنی کلاسیک ها در آستانه هزاره جدید، درست در سال 2000. من اونجا مقاله ای ارائه کردم که در اون نسبت به کلاسیک ها، حالا سوال شما فکر کنید کلاسیک ها اون چیزیه که شما میگید حالا چیکارش بکنیم، خب آثار باستانی، سنت ها و غیره. من در اون مقاله نسبت به اصطلاح کلاسیک ها، چون عنوان اون همایش این بود، سه تا برخورد رو نظریه پردازی کردم. گفتم برخورد اول اینه که برخورد موزهیه، یعنی آنچه متعلق به گذشته است، به گذشته همیشه تولید میشه، مثلا ما الان داریم 40 سال پیش میکنیم موزه، 40 سال دیگه حالا رو میکنیم موزه. خب آنچه متعلق به گذشته است میره موزهی میشه، حاله پیدا میکنه به قول بنیامین، خب و ما میریم تماشاش میکنیم، در ضمن خودمونم اگزاتیک کردیم ما، چون بخشی از ماست، یعنی بخشی در زمانی ما خود است نه دیگری. حالا وقتی میریم ایران البته دیگریه، خب مثلا ولی میریم موزه ایران باستان یا موزه فلان، اونو موزهیش میکنیم و ستایشش میکنیم و معمولا هم این گذشته رو نوستالژیک ستایش میکنیم. آقا ما نمیدونین مثلا در زمان هخامنشیان ما اینترنت داشتیم، خب یعنی ستایشش به شکل مثلا اقراق‌آمیزی ستایشش میکنیم. یه بار من در یک کلاسی گفتم که ما آدم بدجنسی هم آخه، یه کلاسی بود که یه خورده کلاس جوون مونا نبود، یه جایی بود که یه خورده سنین بالا بود، و من گفتم که آقا مثلا شما فکر میکنید که وقتی که مثلا فلانی رفت بابل رو فتح کرد مثلا برای مردم سور میداد و جوجه کباب میداد، مردم آدم تیغ میگذرون دیگه. آب باور کنید اینو من صحنه که در کلاس خودم افتاد، یه خانم نسبتاً مسن این جلو چیزا اول رنگ روش سفید شد بعد قش کرد، گفت یعنی اصلا کسی در این دنیا مگه هست و ممکنه که درباره شاه شاهان مثلا فرض کنید که کوروش کبیر اینطوری حرف بزنه که مثلا مردم آدم تیغه، اینقدر آب قند آوردن ما اگر رفتیم با غلط کردیم، اشتباه کردیم، جوون بودیم نفهمی کردیم، یه چیزی گفتیم اینا. خب روی کرده اول او رو افسانه‌ای موزه‌ای میکنه، بعد شروع میکنه ستایشش کردن تا و به شکل اقراق‌آمیزی دربارش داستان پردازی میکنه. اسم این روی کرده داریم سنتگرا. نه نه من یونگی نگاه نمی کنم، سعی نکنید من بکشونی تو اصطلاح شناسی یونگی. نه 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 من دقیقا با اشیا سر کار دارم، با اشیا، با متون و غیره. اینو ستایش میکنیم که حافظ یه حاله پیرامونش درست میکنیم، فقط باش فال میگیریم، ستایشش میکنیم، خیلی تمیز میذاریمش تو قفسه کتاب، موزهیش میکنیم. در واقع دیالوگ باش برقرار نمیکنیم. امر ستودنی، یعنی انسان ستایشگر با انسان پرسشگر فرق میکنه. فضای اسطوره‌ای فضای انسان ستایشگره. این رویکرد اول همون رویکرد سنت‌گرایانه است. میدونی همه سنتگرایی اصلا از سخن گفتن درباره امروز فرهنگ اکراه داره. نه همایش میذاره مثلا تاریخ مثلا پوشاک در زمان مثلا سامانیان، خب ولی هیچ وقت پوشاک امروز مطالعه جدی نمیکنه مسئله جنسیت رو در پوشاک امروز، مسئله سیاست رو در پوشاک، پوشاک امروز ما به شدت سیاسیه، اینو مطالعه نمیکنه، بلکه هی پوشاک رو در یه زمانی مطالعه میکنه و چهار تا عکس هم نشون میده انگار که همین الان از فشن شو پاریس گرفته شده، زنان ایران در زمان نمیدونم چی شاه اینطوری لباس میپوشن. خب اینو کرده اول. روی کرد دوم درست بر ببین، من اسم روی کرد اول میگم گسستیه، بلکه اکنون فرهنگ رو از گذشتهش دچار گسست میکنه، گذشته رو ستایش میکنه. روی کرد دوم اتفاقا یه روی کردیه که میگه که مثلا میتونید اسمش رو بذارید مدرنیستی، ولی همین مدرنیستی جهان ما، یعنی این کشورهای مثل ایران. خب ما چه نیازی به گذشته داریم؟ مثلا سر کلاس درس میدادم مثلا بیتی از مسعود، معلم که جلو وای میسه میفهمه محصلا چیکار میکنه، محصلا فکر میکنه معلم نمیبینه، یه بیتی از مسعود سعد سلمان نوشتم، یکی تو دفترچش برام یکی نوشته بود که یارو رو باش، حالا مثلا مسعود سعد سلمان دیگه امروز چه درد ما میخوره؟ خب وقتی بکت هست و کافکا هست و دیگران دیگه، ما چه نیازی به مسعود سعد سلمان داریم؟ درسته. روی کرد دومم اتفاقا گسستیه، جستش فرق میکنه، ولی روی کرد دوم اول عمل اجتماعیشون یکیه، هر دو پیوستار فرهنگی رو دچار گسست میکنن، یکی از طریق موزهی کردن، دومی از طریق بیارزش دانستن. چه اهمیتی داره حالا فرض کن که اوحدی مراغهی هم یا غزلی خدا سال پیش گفته؟ چه درد ما میخوره؟ خب روی کرد سوم، این جواب شما تو روی کرد سومه. اتفاقا در دهلی من در دانشگاه دهلی سخنرانی میکردم، شیفت کردم به یک شعر فارسی، سخنرانی به انگلیسی بود، گفتم که الان شاید بیت رو دقیق یادم نیاد ولی چیزی شبیه این، شاید شما یادتون بیاد، گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر، یه خورده اروتیک هم هست این بیت، تا مثلا سحرگه ز برد تازه جوان برخیزم، چیزی تو این مایه ها. خب خب اونجا کسانی که فارسی بلدن هم خیلی زیادن، خیلی خوششون اومد، به نظر من جنبه اروتیک این شعر خوششون اومد واقعا، مثلا گرچه پیرم تو شب، مثلا این تنگ در آغوشم گیر خیلی حال کرده بودم اینا. بعد آدم مثلا اگه تنگ مرا در آغوش بگیره خب صبح جوون میشم، خیلی باحال بود. ولی منظور من چیزی کنایه بود به اون چیزی که پاسخ سوال شماست، یعنی که ما رابطمون با کلاسیک ها اونجا تو اون بحث و امروز اصولا با زنجی با پیوستار فرهنگیمون باید گرچه پیرم توته، یعنی جهان پیره، فرهنگ پیره، ما پیر رو نباید از کار بندازیم به دو دلیل، یا موزهیش کنیم ستایشش کنیم، یا بگیم به درد نمیخوره که باید در آغوشش بگیریم. خب یعنی باهاش وارد گفتگو بشیم و این گفتگو، گفتگوی ببخشید یه لحظه زبونم رفت یه حرف نامربوطی بزنم، اصلاح میکنم خودم با اینکه نگفتم ولی خب برای خودم گفته بودم دیگه. خب اینا ببخشید می‌خواستم بگم این گفتگو لاس زدن نیست با گذشته، خب بلکه یه گفتگوی فعال انتقادیه. میدونی الان ما روز جمعه آینده یه بحثی داریم درباره چیز، درباره آقای بابا چایی شاعر معاصر، خب مثلا شاعر پست مدرن دهه 70 فلان، ولی شما نگاه می‌کنی همینطور دائما میگه، مخصوصا هم طنزی داره که شیوه های ارجاع دانشگاهی رو به طنز میگیره، مثلا به حافظ اشاره میکنه، بعد زیرش فقط یه عدد میذاره، زیرش میشه حافظ را به یاد آورید. خب بعد میگه چه شبکه بینامتری گسترده‌ای، ضمن اینکه کارکردهای خودش رو داره، بخشش هم حجبه. خب ولی این پیوسته با اون گذشته در دیالوگه، ولی این دیالوگ نه از نوع اینه که این گذشته حجب به درد نمیخوره، نه از نوع اینه که این گذشته رو نمیشه باش وارد دیالوگ انتقادی شد، نمیشه حجوش کرد، نمیشه دستش انداخت، نمیشه فلانی حرفا، بلکه فقط باید ستایشش کرد. حالا اینو فقط برای مثال گفتم و متمرکز نشید روی این، چون حالا من دارم برای اون کار خودم آماده میکنم، تو ذهنم بود قرار اونجا حرف بزنم. اینا ما الان مثلا یه نمونه براتون میگم، بازم هی از خودم به یاد، یعنی خودم که، یعنی از اتفاقی که تو این چند روز برام افتاده. دیروز ما مراسم بزرگداشت مشتاق عبدالنجات بودیم. خب تفلک میدونید که اگر بشناسید در یا نویسنده و مترجم بسیار بسیار فعال با ده ها، در سن 48 سالگی ناگهان شب خوابید صبح بیدار نشد. خب یه کتابی داره، اصلا عنوان کتابش از گفتگوی با مسعود سعد سلمان، بازم اون کتاب نمونه خوبی از همین گفتگوی مورد نظر منه. خب اونطوریه که گذشته از ارتجاع خارج میشه، در غیر این صورت اون مدرنیستای ما که اصلا رسما میگن گذشته ارتجاعیه، ما اصلا نباید سراغش بریم، اون سنت گرامه های ما هم که هیچ دیالوگی باش برقرار نمی کنه، بلکه فقط ستایشش میکنن. باید با اون گذشته حرف بزنیم، ما با سعدی حرف بزنیم، بگیم آقای جناب شیخ مسلمین تو اینجا اشتباه میکنی، تو آدم محافظه‌کاری هستی، تو جبرگرایی درباره انسان جبرگرایی نجات پرستانه است. خب بعدم خب چه بیدار، ما حرف خودمون رو زدیم، معلومه نیست ما درست بگیم. یکی دیگه میاد به نیابت از سعدی به ما میگه بی خود میگه، کجاش سعدی نجات پرسته؟ خب ولی مهم اینه که حرف بزنیم، مهم اینه که حرف بزنیم، مهم اینه که با هم وارد دیالوگ بشیم. من اگه شیخ مصلحالدین سعدی یه دوتا فوت بکنیم پیرامونش رو بذاریمش اونجا، این یعنی مرگ سعدی تمام شد، یعنی سنت تمام شد. خب اتفاقا در یه مناقشه با همین سنت گراها که ما رو متهم به غربی گرایی میکنن، گفتم بابا جان سنت گرای واقعی ما هستیم، یعنی ما ایم که اون رو فعالانه و انتقادی میخونیم به جای اینکه فقط ستایششون بکنیم. راه حلش اینه، باید فعالانه و انتقادی گذشته رو بخونید.
متشکرم. خیلی کوتاه شد.
تو صحنه از فصل جوانی شاعر ما خود براجناف رو میبینیم که زیر پاش ستا نوازنده هستن و این داره کنار یک ستون سنگی که نقش صلیب داره این داره اشاره میکنه آیا این تصویر، این حضور کارگردان در کادر مرسوم بوده؟
اینو باید این سینمایا جواب بدن. اما من جواب دیگه ای تو تحلیلی میتونم بدم، اونم این که به نظر من این تک نشانه های این شکلی، حالا مثلا یک کسایی مثل هیچکاک براشون امضاه، خب مثلا یه داستان دیگه است، اما اینا یک کارکرد کنایی آیرونیک داره در واقع، یعنی میخواد بگه گذشته ما اکنون ماست، میخواد بگه این هم بایوگرافی هم اتوبایوگرافیه. یعنی من اینطوری میفهمم میشم، ولی که مرسوم بیده
من اتفاقا جسارت هست همون مطلب قبلی که شما گفتیم و همین مسئله بایوگرافی و اتوبایوگرافی و به نظرم تو همون کلام ابتدایی قبل از این که در مورد کتابمون حرف زده بشه میگه تو وظیفت اینه که بری به مردم در اون کتاب خوندن و بیاموزی و ترویج بدی، و اون وقت این ادامه پیدا میکنه با اینکه کتاب‌های ما تصویرهای ما. من فکر می‌کنم این دقیقاً نشون میده که پاراجناف داره خودش رو نشون میده و از سایت نما استفاده میکنه، چون او در واقع الان تصویرگر کتاب هاست به روش سینمایی و این مرز بین خودش و سایت نوا واقعا از بین میره. من فکر کنم این رو دقیقاً در این کار انجام میده و خب اینم حالا یه تاکید دیگه. من یه سوال کوچیکم
من دارم حال میرم و تو یعنی انتقام تو من گرفت. آقای پوریا توی رساله کارشناسی ارشدش دانشجو من بود، من یه ذره اونجا اذیتش کردم، اینم فرصت پیدا کرده گفت حالا یه حالی ازت بگیرم که دیگه از این کارا نکن. یه تو انتخاب تو گرفت من دیدم
حال لباسامون هم همین دوتا بود.
آره دقیقاً اون روزم این نشون میده که من و تو همین دوتا لباسو داریم.
من شلوارم عوض کردم. مرسی. من واقعا
سوال تو بپرس.
چش میگم.
من اگه آرچه نداشتم جواب بدم.
میخوام بگم اینه که برخلاف جمله اسکورسیزی من وقتی که این جلسه رو تجربه کردم واقعا به دانش من و اون چه که از رنگرنگ میدرسم خیلی اضافه شد. ممنونم از شما به خاطر صحبت های شیرینتون مثل همیشه. صحبتم در واقع همین مقایسه ایه که آقا دوستانم در مورد پاراجناف و تارکوفسکی داشتن. من فکر می‌کنم یکی از فیلم‌هایی که خیلی میشه این تناظر رو برقرار کرد یا مقایسه رو انجام داد فیلم آینه تارکوفسکیه که خیلی اون رو اتوبایوگرافی میدونه و اون هم به شیوه دیگری. من یه چیزی به نظرم میرسه که تفاوت این دو نگاه که حالا هر دو رو اگه اتوبایوگرافی بدونیم، تارکوفسکی خیلی این نگاه رو شخصی میکنه و شاید ناخودآگاه جمعی رو به اندازه پاراجناف گسترش نمیده. درست. ولی پاراجناف این کارو میکنه و حالا میخوام نظرتون رو بدونم که اصلا این نگاه ها چرا انقدر متفاوتن و
خیلی این خودش بحثی جلسه است چرا انقدر متفاوتن. ولی در یه چیز با شما موافقم، اونم این که شاید به خاطر بک‌گراند پس زمینه قومی پاراجناف باشه، یعنی این میدونید قوم ارمنی به هر حال یه تاریخ پرکشمکشی داره که این پس زمینه قومی رو تارکوفسکی به این معنا تجربهش نمی کنه، برای اینکه در قوم مرکز در واقع بوده. به همین دلیل که در پاراجناف این اساساً یه بیان جمعی و قومی پیدا میکنه با اون همه تاکیداش بر سازها، بر موسیقی، بر لباسها، بر حتی نون پختن، نمیدونم، یه کاملا اتنوگرافیه. خب ولی در تارکوفسکی مثل یه انسان مدرن بیان کاملا یعنی اندیویژوالیسم مدرن پیدا میکنه، بیان کاملا شخصی پیدا میکنه در همین حد. ولی خود این موضوع نیازمند اینه که ما فیلم‌ها رو ببینیم، با هم بحث بکنیم و ریز تطبیق بدیم و به، ولی در این حد این به نظرم میرسه پاستگاه‌های متفاوت دو تا روشن فکر به عبارتی. خیلی ممنون، ببخشید سرتون در بودیم، ما آدم فورچونر نواد میکروفون دادن دستش.
ما هفته آینده فیلم مرد سود رو خواهیم داشت به حضور آقای محمدرضا اصفهانی. فردا هم پرسونای بیگم.